رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم میکنه.
زمین سیاره شگفت‌انگیز. این جدیدترین محل سکونت روی زمینه. اینجاست که حیوانات مجبورن با بزرگترین تغییری که روی چهره سیارمون در حال رخ دادن رقابت کنن. پیش بینی شده که در این دهه محیط شهری تقریباً تا 30% رشد کنه. شاید برای زندگی حیوانات خصومت‌آمیز به نظر بیاد، اما برای حیوانات جسور دنیایی از فرصت‌های غافلگیر کننده است. شهرها جودپور، هند. یک گروه از میمون‌های دمدراز نر مجرد اومدن تا محل سکونت نر آلفا رو به چالش بکشن. این آلفا بر قلمروی شهری با ارزشی حکمرانی می‌کنه. اما اینجا حفظ تسلط یک چالش همیشگیه. نرهای دیگه با هم متحد شدن تا سعی کنن اونو خلع کنن. اگر اونها برنده بشن، یکی از مبارزه کننده ها کنترل دسته میمون های ماده آلفا رو بر عهده میگیره و شاید بچه هاش رو هم بکشه. 15 نر در این گروه مجرد هست. آلفا باید هر کدوم از اونها رو از قلم روش بیرون کنه. اون نیمی از مجردها رو وادار به فرار کرده، اما یک گروه متلاشی کننده برگشته و ماده هاشو به سطوح آورده. اون باید یک بار دیگه مبارزه کنه. سرانجام موفق میشه همه اونها رو بیرون بندازه. اون با پیروزی اما با زخم‌های جدی روی پای راستش به خونه برمیگرده. زندگی در شهر برای اون سخته. دور نگه داشتن متجاوزها یک چالش روزانه است. اما ارزشش رو داره. این قلمروهای شهری احتمالاً بهترین قلمروهای میمونهای دمدراز در دنیا است. شهرها مملو از خوراکی هستند. اینجا در باغهای معبد میمونهای دمدراز طی قرنها یک رابطه غافلگیر کننده به وجود آوردن، جایی که یک منبع غذایی تازه همیشگی رو برای اونها تضمین میکنه. مردم اینجا میمونهای دمدراز رو با الهه هندی ارباب هانومان پیوند میدن و به اونها احترام میذارن. مردم هر غذایی رو که میتونن بخورن به اونها میدن. و این رژیم غذایی پر انرژی باعث تعداد زیاد بچه شده. در این شهر میمون ماده دومدراز در مقابل همتای جنگلیش دو برابر بچه به دنیا میاره. این مادر انقدر خوب تغذیه شده که شیر غنیش میتونه چیزی که به ندرت در حیات وحش دیده میشه رو حمایت کنه. دو قلو و همه این بچه ها میتونن گروهی بزرگتر از چیزی که در جنگل های نزدیک پیدا میشه ایجاد کنن. وقتی زمان کمتری برای پیدا کردن غذا میذارن، زمان بیشتری برای بازی کردن دارن. پاداش زندگی در شهر میتونه بزرگ باشه. چالش پیدا کردن جایگاه ویژه است. نیویورک. این چشم‌انداز ساخته شده متراکم به اندازه هر جایی روی سطح زمین غیر طبیعیه. و این شاهین بیگانه وحشی هنوز به یک محل سکونت ایدئال نگاه میکنه. شاید به نظر عجیب بیاد، اما این چشم‌انداز وسیع تغییر یافته شرایطی رو که قوش‌های تیزپر درگیر اون هستن تکرار میکنه. ساختمان‌های برج مانند برآمدگی‌های زیادی دارند که شاهین‌ها می‌تونن در اون لونه بسازن. و در ضمن نشیمنگاه‌های بلندی که اونها برای باد خوردن احتیاج دارن رو فراهم می‌کنن. شهر نیویورک بیشترین تراکم قوش‌های تیزپر لانه‌ساز رو نسبت به هر جای دیگه روی سیاره داره. بادهایی که به اطراف آسمان خراش‌ها برخورد می‌کنن، به بالا منحرف می‌شن و به پرنده‌ها برای ارتفاع گرفتن کمک می‌کنن. و منطقه‌های عالی سیمانی پرحرارت زیر نور خورشید گرما ایجاد می‌کنن، به طوری که با کمی تلاش پرنده‌ها می‌تونن روی شهر اوج بگیرن. و بنابراین قوش‌های تیزپر بیشماری میتونن اینجا زندگی کنن، چون در پایین در سطح خیابان طعمه‌های بالقوه زیادی وجود داره. شاهین‌ها با شیرجه زدن از بلندی میتونن به سرعتی بیش از 200 مایل در ساعت برسن. اما طعمه‌هاشون پایین و نزدیک ساختمان‌ها میمونن. خیلی خطرناکه. گوش تیزپر از فرود آمدنش منصرف میشه. اما تلاش هدر نرفته. شاهین احتیاج داره تا طعمش رو به محیط باز هدایت کنه. و منحتن با آب احاطه شده. این بیرون عجایب تغییر میکنن و به نفع گوش تیز پره. We'll be right back. به دلیل فراوانی طعمه در اینجا در تمام سال فقط 40 سال برای این شاهین ها طول کشید تا خودشون رو اینجا تثبیت کنن. و حالا در بین آسمان خراش ها اونها موفق تر از عموزاده هاشون هستن که در بیابان ها زندگی می کنن. ممبای در هند خانه بیش از 20 میلیون نفره و اینجا شکارچی هایی وجود دارن که با اینکه به ندرت دیده میشن واقعا ترسناکند. گوشتخارها به وسیله چشمانداز طعمه های فراوان بیگناه که در پی شکار هستن اقوا میشن. یک پلنگ. اونها هر شب زیر پوشش تاریکی برای شکار بیرون میان. اینها حیوانات بزرگی هستند و به دنبال طعمه های بزرگی هستند تا گرسنگیشون رو برطرف کنن. برای اینکه چیزی بیشتر از یک نگاه آنی ضبط کنیم و رفتار شکارشون رو برملا کنیم به دوربین های مخصوص شب احتیاج داریم. پلنگ ها تقریبا در 25 سال گذشته به 200 نفر در اینجا حمله کردند. اما انسان ها طعمه های معمولشون نیستن. این پلنگ ها به دنبال شکار چیز دیگه ای هستن. خوک ها. این پلنگ‌ها ترجیح میدن حیوانات اهلی رو شکار کنن که مردم در تعداد قابل توجه به شهر آوردن. خوک‌ها خانواده‌شون رو نزدیک هم نگه می‌دارن. صدای پیوسته شهر به نفع پلنگ ها عمل میکنه. نزدیک شدنشون رو پنهان میکنه. و اونا از این پوشش برای شکار در سراسر شهر استفاده میکنن. این یک جمعیت در حال رشده. در حقیقت بالاترین تمرکز پلنگ های دنیا درست اینجاست. فقط فراوانی غذا نیست که حیوانات وحشی رو به شهرها جذب میکنه. شهرها معمولاً چندین درجه گرمتر از حومه شهر هستند. و اینجا در روم در ماه دسامبر یک حیوان از این گرمای بیشتر نهایت استفاده رو میبره و علامتش رو باقی میذاره. تنها در یک روز زمستانی 10 تن فضولات روی شهر میباره. سارها غروب ها، اونها بعد از غذا خوردن در حومه شهر به گرمای شهر برمیگردند. اونها باید به درختان منزلگاهشون برگردن، اما اولین هایی که این کارو میکنن در معرض بیشترین خطر گرفته شدن به وسیله پرنده شکاری قرار دارن. بنابراین اونها منتظر میمونن تا بقیه از راه برسن. امنیت در تعداد زیاده. با از بین رفتن روشنی روز، آسمان با 1,000,000 سار گیج پر میشه و سپس یکی از بزرگترین منظره های دیدنی طبیعت به وجود میاد. چطور یا در حقیقت چرا اونا این حرکات آکروباتیک حیرت آور رو اجرا میکنن؟ ما هنوز کاملا علتش رو نفهمیدیم. سرانجام اونها به یک باره با شجاعت فرود میان و شاخه های درختان مورد علاقه شون رو پر میکنن. در این شبهای سرد زمستانی، گرمای اضافی شهر میتونه به معنی تفاوت بین زندگی و مرگ باشه. یک شهر البته نه تنها میتونه پناهگاه و غذای فراوان فراهم کنه، بلکه افسون هم میکنه. این اشیای متنوع با دقت به وسیله یک پرنده به خاطر درخشندگی و رنگشون انتخاب شدن. این مرغ کریچساز بیش از یک دهه رو در ساخت این کلکسیون اشیای ساخت بشر گذرونده. بیرون یک زمین گولف در تاونزویل استرالیا، اون داره آخرین کارهای آلچیق بزرگشو انجام میده که امیدوار یک ماده بازدید کننده رو تحت تأثیر قرار بده. اون هر روز 2 ساعت رو برای دوباره مرتب کردن اشیای ممتازش صرف میکنه. شاید اونجا یکم بهتر دیده بشه، اما به نظر میرسه چیزی گم شده. به جای اینکه به شهر بره و اشیای جدید جمع کنه، تصمیم میگیره به آلاچیق همسایش حمله کنه. یه گیره لباس عالیه. و یک ماشین اسباب بازی براق. اگه دستگیر بشی بازی خطرناکی رو شروع کنه. صاحب اون برگشته. یک آلاچیق وجود داره که ارزش ریسک کردن داره. یک شیء خاص توجهش رو جلب کرده. اون مجبور صبر کنه تا صاحبش اونجا رو ترک کنه. این فرصت مناسبی برای اونه. یک گنجینه واقعی، یک قلب قرمز. گرفتش. حالا سکو برای بازدید کننده های ماده چیده شده. شاید شانس با او یار باشه. حالا فریبندگی میتونه شروع بشه. اون داره بهترین داراییشو نشون میده. شاید یکم پلاستیک لوله کشی، یا شاید یکم نخ رنگی. اما به نظر میرسه مهمانش توجه زیادی نمیکنه. یه چنگال خانم، به نظر میرسه جواب نمیده. یه چیزی اینجا درست نیست. اما اون هنوز یه حقه تو آستینش داره. قلب قرمز. به عنوان هیجان نهایی اون تاج صورتی پشت سرش رو باز میکنه، نشانه بزرگسالیش. اما اون مرتکب اشتباه شد. این یک ماده نیست، بلکه یک نر جوانیه که هنوز تاج سرش روش نکرده و با قلب قرمز سریع اونجا رو ترک می‌کنه. تشخیص جنسیت تو شهر آسان نیست. پرورش خانواده در شهر هم آسان نیست. در تورنتو بهاره و این راکون مادر بالای درخت بومیشو با بالای سقف محافظه کرده. از اونجایی که 2 ماه قبل بچه به دنیا آورده، بچه هاشو امن و گرم داخل دودکش نگه میداره. حالا بچه هاش از زمان پرستاری بزرگتر شدن. به عنوان یک مادر این اولین چالش بزرگشه. زمانش رسیده تا به یک خانه جدید برن. اون احتیاج داره بچه هاشو به سطح زمین برسونه. اما به جای یک بالا رفتن ساده از یک درخت، اون با یک سقوط عمودی با جای کمی برای چسبیدن روبروه. اولین نگاه آنی بچهش از دنیای شهری از یک بلندی سیمتری ترسناکه. این آخرین نوزادشه که پایین میاره. خواهر برادراش در حال حاضر مشغول کشف منطقه هن و اونا چیزای زیادی برای یاد گرفتن دارن. این یکی به خیابون پشتی افتاده و گیر افتاده. مادر برای نجات اومده و نشون میده که چه کاری باید انجام بشه. راهش همینه. راکون‌ها فرصت طلبن و مشتاق کشف کردن. اما اونا مجبورن خیلی سریع یاد بگیرن که چطور با این محیط جدید عجیب پر از خطر کنار بیان. مادر یک بار دیگه برای نجات میاد. راکون‌های شهری حالا به دلایلی در حل مشکلات بهتر از عموزاده‌های روستاییشون هستن. وقتی که فرصت‌های غذایی تا این حد خوبن، زمانی که برای چطور گرفتنش صرف میشه ارزشش رو داره. پیچیدگی زندگی شهری مورد علاقه باهوش است. اما برای رقابت با بشریت طی ساعت‌های روشنایی چیزی بیش از ذکاوت نیاز. اعصاب یکی از گونه‌های میمون مهم به شهر جایپور هند نقل مکان کرده. میمون ریسس مکان. اما چطور سهمی از این همه میوه آبدار به دست بیاره؟ هر روز صبح گروه همون سفر رو همونطور که مسافران انسانی انجام میدن از طریق جنگل شهری انجام میدن. گاهی اوقات به ناچار ترافیک فشرده‌ای وجود داره. همین که اونا به بازار برسن مشکل شروع میشه. باهوش و بیباک بودن کلید کوبیدن بشریت در چمن خانگیشونه. این دزدی در روز روشنه. حیواناتی وجود دارند که بیشتر مردم فکر میکنن خطرناکتر از اونی هستن که در شهر تحمل بشن. کفتار خالدار در سراسر محدودشون وحشتناکه. در حومه حرار در اتیوپی دو خاندان با همدیگه روبرو شدن تا بر سر یک منبع غذایی با ارزش مبارزه کنند. در هر خاندان حدود 60 کفتار وجود داره. با خیلی خوب با هم جور هستن. بعد از 3 ساعت جلو و عقب رفتن، بازنده ها عقب نشینی میکنن و برنده ها به سمت مطالبه جایزشون میرن.
نایت مووی.
اونا برای دسترسی به شهر با هم مبارزه میکردن. همین که وارد دیوارهای شهر بشن، به سمت یک مکان میرن. و دقیقاً میدونن چطور به اونجا برسن. بازار گوشت قدیمی. رایحه این لاشه ها به شدت در هوا پخش شده. این سنت به بیش از 400 سال قبل برمیگرده. قصاب ها استخوان هایی رو که احتیاج ندارن بیرون میذارن و این کفتارها با اونها سر و کار دارن. اونا تنها حیواناتی هستند که توانایی دارن. هیچ حیوان دیگه ای چنین فک های استخوان خورد کنه قوی نداره. و این رابطه بین انسان و حیوان حالا یک قدم جلوتر رفته. یوسف کفتارها رو به خانه‌اش صدا میزنه. او و نیاکانش تا 5 نسل گذشته به کفتارها با دست غذا میدادن. ساکنان این شهر باور دارن که کفتارها یک خدمت مهم دیگه فراهم میکنن. روح‌های بدی رو که در خیابان‌ها رفت آمد می‌کنن می‌خورن. اینها حیوانات وحشی و بی‌رحمی هستن، اما همین که وارد دیوارهای این شهر بشن کاملاً متفاوت رفتار می‌کنن. در سرتاسر بقیه آفریقا از کفتارهای خالدار می‌ترسن، چون که اونها احشام و گاهی اوقات حتی بچه‌ها رو می‌کشن. اونا شاید بدنامترین حیوان روی سیارمون باشه. اگرچه اینجا در حرار، رابطهشون با مردم کاملا مسالمت‌آمیزه. اونا اعتماد مردم رو جلب کردن. برطرف شدن ترس از انسان‌ها، حیوانات رو قادر ساخته تا در هر جای شهر و در تعداد زیاد پخش بشن.
Pigeons are by far the most successful urban bird.
اینجا در آلبی در جنوب فرانسه کبوترها برای استحمام به رودخانه میان. احتیاج دارن پرهای پروازشون رو آراسته کنن، گرد و خاک شهر رو تمیز کنن و خودشون رو خنک کنن. اما مرگ در کمینه. یک شکارچی که از هر فرصتی که منجر به موفقیت کبوتر میشه استفاده میکنه. نه ترس بودنشون. همین که کبوترها استحمام میکنن، روغن از پرهای زینتیشون به پایین رودخانه جریان پیدا میکنه و شناسایی میشه. یک گربه ماهی ولز قولپیکر 40 سال پیش به اینجا معرفی شد و تکثیر شده. به طور واقعی ذخیره ماهی محلی رو نابود کردن و حالا اونها زائقه‌ای برای کبوترها دارن. قوه بیناییشون ضعیفه، برابر این از ریششون برای حس حرکت قربانی استفاده میکنن. یک استراتژی شکار جدید ابتدایی برای چیزی که طبیعتاً یک ماهی ساکن عمق آبه. بعد از هزاران سال زندگی در شهر، حالا کبوترها باید یاد بگیرن که چطور از یک ماهی دوری کنن. شهرهامون همیشه در حال تغییرن، گاهی اوقات خیلی سریع، و حیوانات باید با این تغییرات وفق پیدا کنن یا ناپدید بشن. یکی از بزرگترین تغییرات در زمانهای اخیر تنها حاصل یک اختراعه که کمتر از 140 سال قدمت داره. لامپ برق. اون قوی و قوی تر شده و خیابان هامون رو با روشنایی پر کرده. در همه جای شهر هست، حتی زیر زمین. دیگه تفاوت بین روز و شب کمتر و کمتر قابل درکه و این تأثیر عمیقی بر فعالیت‌های حیات وحش داره. در سرزمین‌های رام نشده نور همه نوع رفتار رو تحریک می‌کنه. در شب ماه کامل صدها لاک پشت دمپهن کوچک از تخم بیرون اومده و از امنیت لانه‌شون در اعماق شنها ظاهر میشن. غریزه‌شون اینه که هرچه سریع‌تر به دریا برسن. و راهنماشون نور ماه کاملیه که روی آب بازتاب پیدا کرده. اما این نوزاد جوان گیج شده. به سمت مسیر اشتباه میره. روشنایی از سمت خشکیه. و همه این تازه متولد شده ها به سمت بالای ساحل سفر میکنن. شکارچی ها آمادن تا از فرصت استفاده کنن. حالا خرچنگ ها پناهگاهشون رو مستقیماً زیر نور ساحل می سازن و منتظر می شن شکارشون به سمت اونها بیاد. تا اگر یک لاک پشت تازه از تخم بیرون اومده فرار کنه، هنوز در معرض خطر. روشنایی بیشتر و بیشتر گیج کننده میشه. %80 همه تازه متولد شده های این ساحل حالا به وسیله نورهای شهر گیج شده. جاده ها بیشتر اونها رو به پایان زندگیشون می‌رسونه. هر شب صدها مورد از اونها در طوفان فاضلاب گیر می‌افته. لاک‌پشت‌های تازه متولد شده با تلاش برای سفر در چنین مسافتی در خشکی خسته شدن و فرصت اونها در شب خیلی کمه. این لاک‌پشت یکی از گونه‌های بیشماریه که قادر به وفق پیدا کردن با تغییراتی که به وسیله محیط شهری به وجود اومده نبوده. تنها تعداد کمی از حیوانات تونستن راه‌های زندگی کنار ما رو پیدا کنن. و هر 10 سال یک منطقه به اندازه بریتانیا زیر یک جنگل سیمانی ناپدید میشه. اما لازم نیست اینطوری باشه. آیا امکان نداره بشه شهرهایی رو ساخت که در توازن بیشتری با طبیعت باشن؟ این که ما تصمیم بگیریم حیات وحش رو دعوت کنیم که برگرده و چگونگی اون به ما بستگی داره. این درخت تقریباً 30 طبقه بالا میره. این یکی از تقریباً 800 موردیه که کاشته میشه تا یک جنگل عمودی در میلان ایجاد کنه. این تعداد درختان زنده معمولاً 2 هکتار درختستان رو پر میکنه، اما اینجا 1/10 اون منطقه رو پر میکنه. اگر بخوایم همین کار رو انجام بدیم، سبز کردن دیوارها و سقف‌های ساختمان هامون میتونه یک محل سکونت غنی و پهناور ایجاد کنه. یک شهر وجود داره که این ایده در مقیاس بیشتری به کار برده شده، سنگاپور. اینجا 2 میلیون درخت طی 45 سال گذشته کاشته شدن. این شهر اکنون بیشتر از هر جای دیگه دنیا مملو از گونه های گیاهی است. و این تمرین به تمام نقاط شهر گسترش پیدا کرده. آبراه‌ها تمیز شدن و سمورهای نرم پوست دوباره برگشتن. اما شاید تماشایی ترین مثال سرسبزی شهر این درختان عالی بیش است. این ساختارهای فلزی بلند 150 متری حالا پر از زندگی شده. گیاهان پیچی کاشته شدن تا روی سطح بیرونی رشد کنند. این یک دنیای شهری جدیده که ما امروزه با دیگر چیزها در ذهن طراحی کرده و ساختیم. فضا رو ایجاد کن، حیوانات خواهند اومد. آیا این منظری از شهرهای ما در آینده است؟ شاید ممکن باشه ببینیم حیات وحش در سر تا سر سیاره در بین شهرهامون پیشرفت کرده. بعد از همه اینها ما معمارهای دنیای شهری هستیم. در حال حاضر بیش از نیمی از ما تو محیط‌های شهری زندگی می‌کنیم. خونه خود منم همینجا تو شهر لندنه. با نگاه کردن به این کلان شهر، قوه ابتکاری که ما داریم تا سطح سیارمون رو تغییر شکل بدیم خیلی برجسته است، اما گریه‌آورم هست. منو به یاد این میندازه چقدر برامون آسونه ارتباطمون رو با دنیای طبیعی از دست بدیم، اما آینده هم بشر و هم دنیای طبیعی به این رابطه بستگی خواهد داشت. مطمئنن مسئولیتمون اینه که هر کاریو که ازمون برمیاد برای ایجاد سیاره‌ای که یه خونه نه تنها برای ما بلکه برای تمام زندگی ها روی سیاره است به بهترین شکل انجام بدیم.
Wildlife film crew working in the urban environment was an altogether different experience. Two crews set off on 2 very different missions. It's Mark and Louis' first time in India.
Fast, there's mopeds and we're not stopping, we're going. Oh my God! Yeah, we're in India.
Along with the rest of the team, they hope to film up close and personal with the monkeys that have come from the wild to live in the hustle and bustle of the city.
I can't believe these macaques have left the peace and quiet for this mayhem, but they're fine here. In fact, they're probably a bit more comfortable than I am with this noise. Yeah, yeah.
And to get into the monkeys' world, Mark will be using a new rig that stabilizes the camera and allows him to get right into the action.
I think Mark and Louis have got a big challenge to be wielding thousands of pounds worth of camera equipment down at the street level rather than them and me.
You've got a lady with cauliflowers passing on your left, Mark.
Just pull me aside.
On your left.
I'm more used to a jungle, if I'm honest.
And this is a jungle all of its own, just with people instead of trees. It's really, it's impossible.
700 miles south in Mumbai, cameraman Gordon Buchanan will have to take on a completely different filming approach if he's to capture an urban leopard hunt.
It's amazing to think that standing here, surrounded by people, all this kind of human activity, that within half a mile, maybe even less, there will be leopards.
Only glimpses of these cats have been caught on camera, and just to locate them, he'll need new infrared camera traps.
Are you happy with the composition? Good. What about you? Right? Correct shutter speed?
Gordon is hoping that these camera traps will reveal where they're on the prowl. For the monkey team, finding the animals seems easy.
Steady now, Rob.
But keeping up with them is a different matter.
Ooh! They didn't put that on the hazard assessment.
They did, as a matter of fact.
Now in the groin.
Now in the groin.
They're much tougher and more granity than the monkeys are filmed in the wild. They're not frightened of us. Look at this. He's taking on pigs, he's taking on goats, he's taking on cows, he's taking on me anytime he wants to.
But with monkeys this brazen, Mark is able to follow the troop at street level. To capture their movements in their rooftop world, they need to run a cable between buildings and fly a camera along it. And that calls for some inventive rigging.
I've got this soft satsuma here, and I've got to lob it to the team on the other side over there. We're going to lob it from rooftop to rooftop. We've made sure there's no one on the rooftops and it's safe to do it. You ready? Okay. Okay, good. That's good. I got it into the courtyard, so that's perfect.
I think our cable run at the moment is about 60 metres. And we can travel the whole length while panning and tilting and really looking at everything we want to. It should give us some really dynamic, stunning shots.
The team is getting an insight at all levels into the monkeys' mischievous lives. And are starting to figure out the routes they use to cross the city. And over the course of weeks, the macaques become all too familiar with the crew.
All right, little monkey. All right, little monkey. All right.
They're now fully embedded in the troop, and Mark is able to film right amongst them.
These guys at the moment are magic. We've got monkeys behaving naturally. It's fantastic.
Good, Louis.
Very nice, guys. Very nice.
Back in Mumbai, the camera traps are revealing where the leopards are coming out. But to stand any chance of capturing them hunting in the city, Gordon will need to use the latest thermal camera technology. Relative silence eventually descends.
Okay, I picked up some movement behind some bushes on the camera. Just a sort of a twinkling of light. It's something warm-blooded. Here we go. Leopard. You dancer. Look at that. It definitely knows that I'm here. That's the type of sighting that you'd have to wait for weeks and weeks to get a leopard that close. And so early on.
Over the next month, this camera enables Gordon to see into the darkness and be the first person to film an urban leopard hunt. But it's only at the end of the trip that he has his most memorable encounter.
Look at the size of him. He's coming up. My goodness, look at that. He's about 3 meters in front of me. Often the case with urban wildlife is that it's the presence of human beings that allows certain animals to do well. And I suppose it's just incredible that one of those animals is the leopard.
It isn't just Gordon getting an insight into the surprising wildlife encounters possible in the city. It's in Jodhpur, filming the langurs, that the monkey team really see the extraordinary relationship between humans and animals in Indian cities.
They're so tolerant, they're amazing.
And it makes a strong impression on them.
Oh, it's beautiful. Yeah, that is beautiful.
I mean, coming to India, this is what you realise, that if you let your wildlife into the city and you really embrace it, then this is the reward you get. I mean, this phenomenal connection with incredible creatures, and that just feels wonderful.
It was a surprising revelation that it was in cities where the film crews had some of their most extraordinary encounters with wild animals.
دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی.